أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تحلیل اختیار بود و اینکه فعل اختیاری از فاعل مختار چون مصداقی از مصادیق امر حادثه نیاز به مرجحی داره وقوعش، و این مرجح تا در حد الزام و وجوب و ناچار بودن از تحقق اون فعل حادث تأثیر گذار نباشه، نباید فعل محقق بشه. و وجوب که انه تصور میشه با اختیار سازگاری نداشته باشه، چون اگر اون مرجح به گونه ای بود که تخلف فعل از وقوع امکان نداشت، پس بنابراین این فعل میشه فعل اضطراری و دیگه به عنوان فعل اختیاری نمیتونست متعلق تکلیف قرار بگیره. اینجا بود که عرض ما در توجیه اختیار این شد که ما قاعده وجوب ممکن به علت خودش رو که از شیء ما لم یجب لم یوجد این رو قبول داریم، ولیکن برداشتی که از اون میشه که وجوب به معنای ضرورت به معنای اضطرار تمام نقطه حل مشکل و نقطه شبهه در این بخشه که آیا وجوب و ضرورت فعل با اضطرار ملازمه یا اینکه ضرورت فعل اهم از اضطراره. عرض ما این بود که این ضرورتی رو که اینجا بر اساس قاعده وجوب ممکن عند تحقق علته تامه عرض می کنیم، این مسابقه با اضطرار نیست، بلکه در فاعل بل اضطرار و فعل اضطراری است و در فعل اختیاری ضرورت بل اختیاره نه ضرورت بل اضطرار. یعنی درست تحقق فعل مکلف عند تحقق اراده مکلف ضروری است، یعنی این طور نیست که با وجود اراده و قدرت امکان داشته باشه فعل یا واقع نشه، ولیکن این ضرورت ضرورت بل اختیاره و ضرورت بل اختیار نه اینکه منافات با اختیار نداره، مؤکد اختیاره. خلط بین ضرورت بل اضطرار و ضرورت بل اختیار منشأ شده که تخیل جبر بشه. فقط ضرورتش رو، ضرورت تحقق فعل رو گرفتن و گفتن اگر ضرورت داره تحقق فعل، یعنی امکان نداره فعل واقع نشه، امکان نداره فعل واقع نشه، میشه فعل اضطراری. در حالی که این ضرورت، ضرورت بل اختیاره، یعنی چون اختیار و اراده و قصد تعلق گرفته به وقوع این شیء، ضرورت این شیء محقق میشه و تأثیر اختیار و قصد در تحقق مراد و متعلق قصد تأثیرش قطعیه، برو برگشت نداره، اما تأثیر اراده در وقوع متعلق قطعی است. و اراده یعنی اختیار، یعنی اگر آقا اختیار بکند وقوع اون امر متعلق الاختیار تخلف ناپذیره. دیگه معنا نداره با این فرض شما بگید اختیار بکند و مضطر است به وقوع فعل. ولی ما گفتیم برای اینکه این ایهام جبرم مندفع بشه، ما اصلا تعبیر قاعده اضطرار رو عوض کردیم، گفتیم که الشیء ما لم یجب لم یوجد، عبارت اخراش اینه که الشیء ما لم یکن حتمیاً لا یوجد. اما حتمیت تحقق شیء اهم از اضطراره. حرکت خورشید حتمی است، وقوع فعل صلات هم از مرید صلات قطعی است. یعنی در حالی که او اراده میکنه و فعل از او محقق میشه، تحقق این فعل به تبع خواست او قطعی است. قطعی و حتمی است. این حتمیت نه این که منافات با اختیار داره، بلکه مؤکد اختیاره. و بعد اشکال به این که خب خود اون خواستن هم یک حادثی است. چرا خواست فعل صلات رو؟ چرا اراده و خواست او به ترک صلات تعلق نگرفت، یا به فعل ضد صلات شرب خمر تعلق نگرفت؟ گفتیم این که خواستن هم امر حادثیه، امر درستیه، حتمیت اون هم حتم امر درستیه، یعنی اون هم تا حتمیت نداشته باشه محقق نمیشه. اما کلام اینه که حتمیت اون به چیه؟ حتمیت اون نیاز به یک علت فاعلی داره که عبارت از خود فاعل، فاعل بالاختیاره. به زمیمه دایی، یعنی اونی که منشأ میشه که این آقا اراده کنه، وجود اون دایی در نفس، منشأ اقدام این شخص بر فعل صلات یا فعل معصیت، و دیگه نمیتونه تأثیر دایی در وقوع، در ضمن این که حتماً این شخص اراده میکنه، نمیتونه تأثیر اون دایی در وقوع به گونه‌ای باشه که از شخص سلب قدرت بر ترک رو بکنه. چون شما فرضتون اینه که فعلی است که به اختیار واقع میشه، و به اختیار واقع میشه یعنی تمکن از ترکش هم هست. ما کلامو بردیم یه جایی که اگر توجیه ما برای اختیار هم درست نشد، اختیار منتفی نشد. ما گفتیم اونی که مؤثره در تعلق اختیار به فعل صلات در مطیع و به معصیت در عاصی، عبارت است از اون دوائی، اوناست که ایجاد ترجیح میکنه. اما ایجاد ترجیح در اختیار میکنه، به فعل ترجیح به تحقق اختیار میکنه. هر چیزی رو میخواد فرض کنید، مرحوم آخوند تعبیر کرد به تینت، ما تعبیر کردیم به دایی، مرحوم آقای صدرم ناچاره یه شیئی رو فرض بکنه و فرضم کرده. تو کلام نائینی دیگه این تیکه نیامده، اما تو کلام آقای صدر آمده، اونجایی که تعبیر کرده مرحوم آقای صدر به غرض عقلایی حکمت، یه تعبیری داره ببینم اگر بله تعبیر ایشون اعتقاد به مصلحت. تعبیر مرحوم آقای صدر اونجایی که ایشون بعد از توجیه اختیار به سلطه خودش رو فارغ از جبر دونست، ولیکن بالاخره برای اعمال این سلطه در یک طرف حس کرد یه مرجحی نیاز داره. درسته فعل به سلطه به قول ایشون ایجاد میشه، اما چرا فعل صلات به سلطه ایجاد شد، نه ترک صلات نه فعل ضد صلات؟ ایشون میگه بر اساس اعتقاد به مصلحت، چه طرف معتقده به این که مصلحت، حالا یه کسی مؤمنه معتقده این که مصلحت در فعل صلاته، یه کسی است غیر مؤمن معتقده که مصلحت در ترک صلاته. ایشون با اعتقاد به مصلحت مشکل این جهت رو حل میکنه و میگه فعل به سلطه که فعلیست اختیاری، وجودش بر اساس اعتقاد به مصلحته. خب عرض ما همین تیکه به ایشون اینه که اعتقاد به مصلحت، شما میگید این موجب ترجحه. اعتقاد به مصلحت اگر به گونه ایه که طرف با این اعتقاد مصلحت ناچاره نسبت به اون چه معتقده به مصلحت درش، خب باز آدم محضور جبر. اگر ناچار نیست به این معنا که تمکن از ترک داره، خیلی خوب شما گفتید اعتقاد به مصلحت، مرحوم آخوند فرمود تینت، ما هم تعبیر کردیم دایی. اما شما با فعل به سلطه نتونستید وقوع این فعل اختیاری رو توجیه کنید، ناچارید بگید این اعتقاد به مصلحت به گونه ای نیست که از او سلب اختیار بکنه. سلب اختیار بکنه یعنی چی؟ یعنی قدرت بر ترک اون چه انجام میده رو از او بگیره. بالاخره ایشونم یک مرجحی در این ناحیه ذکر کرد، چون دید نمیتونه بدون این مرحله مشکل رو پشت سر بگذاره. منتها این نقطه رو بهشون اینجا عرض بکنی، یه خلطی در کلام شما وسط در ذکر این اعتقاد به مصلحت اتفاق افتاده و اون این که بین فعل حکیم و غیر حکیم شما خلط کردید. همه جا فعل فاعل مختار بر اساس اعتقاد به مصلحت نیست، ممکنه طرف اشعری باشه بر اساس اعتقاد به مصلحت اقدام نکنه یا دیوانه باشه. شخصی که حکیم نیست اصلا توجه به این جهت نداره، فعل او بر اساس اعتقاد به مصلحت شکل نمیگیره. مگر منظورشون از اعتقاد به مصلحت یه امری باشه که در مورد کسی که درک اون حکمت ها رو هم نمی کنه، مرادش از مصلحت یه امری باشه که در مورد جنونم متصوره، که اون شخص مجنونم تخیلاتی داره. منظور آیه سعد از مصلحت ما یش بلو تخیلات مجنون. پس بالاخره ایشون هم ناچار شد یک مرجعی در ناحیه منتها به جای اینکه بگه در ناحیه اراده، ایشون گفت در ناحیه سلطه، چون ایشون واهمه داشت از اینکه بگه انسان فاعل بالاراده، تعبیر کرد فاعل به سلطه است و به این اعتبار مورد رو میخواست از قاعده اشیء ما لم یجب لم یوجد خارج بکنه. کلام اینه که شما با این کاری نکردی. بعد از آنی که میگید علاوه بر این که فاعل به سلطه است، باید اعتقاد به مصلحت هم باید باشه. این ذیل کلام ایشون این قسمت آمده، ولو به عنوان حل مشکل اختیار نیامده، اما ایشون فرموده اصلا ماهیت فعل اختیاری اونیه که ما کان فعله ان اعتقاد بالمصلحه. چرا اینو ذکر میکنه؟ چون میخواد بگه چون بر اساس اعتقاد به مصلحته، یعنی میتونه ترک کنه، میتونه انجام نده، بر اساس اعتقاد مندفع به فعل میشه، نه بر اساس قهر و غلبه. تو عبارت ایشون اینو ذیل توجیه اختیار ذکر نکرده، اما همون حس این که صرف سلطه برای تحقق کافی نیست، ایشون رو وادار کرده این زمینه رو بکنه. چون اگر اعتقاد به مصلحت رو زمینه نمی کرد، خودش حس میکنه چرا این فاعل به سلطه، سلطه خودش رو در فعل صلات و نه در شرب خمر صرف داره میکنه. اعمال سلطه این چنین چرا؟ چون خود این به سلطه این کارو داره میکنه، خب میتونست به سلطه شرب خم بکنه یا به سلطه صلات. چرا به سلطه؟ مطیع فاعل صلاته و عاصی شارب خمره. ایشون میگه ها بر اساس اعتقاد به مصلحت، منتها اعتقاد به مصلحت به گونه ایه که شخص رو مجبور نمیکنه. چون اگر بر اساس اعتقاد به مصلحت مندفع میشه، یعنی معناش اینه که پس او تکوینن مجبوره بر فعل نیست و اعتقاد به مصلحت محرک او برای انجام فعله. و نمیتونه این اعتقاد به مصلحت او رو مجبور بکنه، چون اگر بخواد مجبور باشه، چه مصلحت باشه یا نباشه، طرف ناچار انجام بده. ایشون میگه چون بر اساس اعتقاد به مصلحت اقدام میکنه، یعنی به گونه ایه که میتونه انجام نده و اعتقاد به مصلحت او رو وادار میکنه اختیار کنه، پس نمیتونه اعتقاد به مصلحت از او سلب اختیار بکنه، به معنای قدرت بر و تمکن بر ترک رو نمیتونه از او سلب کنه. فرق است بین این که خورشید حرکت میکنه که ایشون میگه این فاعل به سلطه نیست، و بین این که انسان نماز میخونه، انسان فاعل به سلطه است. اما این فاعل به سلطه چرا اعمال سلطه شو در فعل اطاعت میکنه؟ به اعتقاد به مصلحت. و اعتقاد به مصلحت نمیتونه از او سلب اختیار بکنه، یعنی قدرت بر ترک صلات رو از او بگیره تا اینکه در فعل صلات مجبور باشه، در مطیع و در شرب خمر مجبور در شرب خمر باشه، عاصی. این بر میگرده به یک قضیه دیگه اثباتی که اون مرجه آیا اعتقاد به مصلحته که ایشون فرمود یا داییست که ما عرض کردیم یا طینته که مرحوم آخون فرمود. این دیگه مربوط میشه به جنبه اثباتی، هرچه بود باید به گونه ای باشه که از طرف چه فاعل به سلطه است، چه فاعل به اراده است، باید از طرف قدرت بر ترک و سلب نکنه. فرق بین فعل اختیاری و غیر اختیاری این نقطه است که اون مرجعی که شما فرض کردید باید از اون سلب قدرت بر ترک رو نکنه. و لذا عرض کردم ما اگر در توجیه فعل اختیاری هم موفق نشیم و عرضمون که داییه یا مرحوم آقای صدر که اعتقاد به مصلحته یا مرحوم آخون که حرفش طینته، اگر در این جهت مصیب نباشه و نباشیم، به جبر منتهی نمیشه اصلا و ابدا. چون فرض کردیم که با تحفظ بر این که میتواند انجام ندهد، این مرجح تأثیر در انجام داره و این منفک از این نیست که پس بنابراین طرف مختاره. و باز عرض کردیم فرق عرض ما این بود که فرق بین فاعل مختار و غیر مختار اینه که در فاعل مختار کافیست برای وقوع و برای اون مرجح نهایی همان قوه وقوع شی، حرکت شمس کافیست برای تحققش، قوه به زمینه عدم مانع. ولی در فاعل مختار وجود قوه، توان، قدرت کافیه برای تحقق نیست. در اینی که طرف قدرت انجام نماز رو داره، صرف این قدرت مسابقه با وقوع صلات نیست، یه چیز دیگه هم نیازه. اون چیز دیگه چیه؟ اون همونیه که آقای سعد تعبیر میکنه اعتقاد به مصلحته، ما تعبیر میکنیم دایی، آخون تعبیر میکنه به تینت. پس ما در فاعل بالاضطرار یه چیز بیشتر نیاز نداریم، قوه به زمینه عدم مانع، این برای وقوع کافیه. اما برای فاعل مختار قوه و عدم مانع کافی نیست، چون طرف من الان اینجا قدرت بر نماز دارم، به این که این الان این شرایط تکلممو قطع کنم برم وایسم الله اکبر مشغول نماز بشم، اما از من در این لحظه الان نمازی واقع نمیشه، قدرتشو ندارم. چرا دارم؟ مانعی دارم؟ نه، هیچ مانعی هم ندارم. یه وقتی کسی دستمو گرفته، دهنمو بسته، مانع از وقوع اینام نیست. چرا واقع نمیشه؟ چون دایی ندارم الان برای نماز. به تعبیر من اعتقاد به مصلحتش یا به اون مصلحت معینش الان ندارم، به تعبیر آقای صدر. اون دیگه اینجا کلام آقای آخوند طینت دیگه جا نداره، چون طینت به این معناست که طرف بر اساس یک بدی و اینا، من اگه الان نماز نمی خونم، نه به خاطر بدی و بخوام بدذاتی بکنم، چون مصلحت ملزمه الان که فوت بشه با عدم اقدام بر صلات، الان من به قول مرحوم آقای صد اعتقادی ندارم اون رو، و ما ازش تعبیر میکنیم به دایی، که اونی که یعنی در حقیقت کلام مرحوم آقای صد مصداقی از دایی میتونه باشه، یکی از دوایی اقدام اعتقاد به مصلحته. اما همه جام اینطور نیست. اگر این باشه لازمش اینه که کسی که ملتفته به این که کارش او رو جهنمی میکنه در ایران انجام میده. اینم معتقده به مصلحته. از کردم مگر منظور از اعتقاد به مصلحت یه معنای وسیعی باشه که در مورد آسی هم مفروضه. پس در فعل اختیاری علاوه بر قدرت، توان و عدم مانع، نیاز به یک اعمال مرجحی در این ناحیه به عنوان دایی یا غیر دایی هم داریم. این فرق بین فعل اختیاری و فعل غیر اختیاری. حالا نکته ای رو که زمین میکنم اینجا اینه که مشکل ما در حقیقت در وجود فاعل مختار مشکل اثباتی فقط خواهد بود، نه مشکل ثبوتی. اینکه آیا انسان فاعل بالاختیار یا نه، اینو باید اثبات بشه. و الا اگر شخصی فاعل بالاختیار و اراده است نمیتونه این مجبور باشه و اون مرجحی که منشأ اراده و اختیار او میشه نمیتونه از او سلب قدرت بر ترک رو بکنه. اما حالا اثباتن آیا من مختارم یا نه، یا من از قبیل شمس و قمرم که در حرکتم هیچ گونه اختیاری ندارم، این نیاز به اثبات داره. اثبات این جهتم راههایی داره. یک، وجدان از باب علم حضوری. من در جان خودم احساس میکنم که در تکلمم الان مجبور نیستم، ولذا توقفاتی میکنم به اختیار، درنگ میکنم، شروع به صحبت میکنم، قطع میکنم، فصل طولانی تری بین جمل ممکنه ایجاد بکنم. وجدان من حاکمه این که بین تکلم من و بین حرکت قلب من فرق است. در ناحیه نبض قلبم هیچ اختیاری ندارم، به قلب بگم وایسا، شدیدتر بزن، اصلا بزن، نبض داشته باش، این در اختیار من نیست. اما در تکلم می توانم تکلم کنم، سکوت کنم، به کندی صحبت کنم، سریع اداء کلمات بکنم. پس اولین دلیل ما بر قضیه اختیار در خودمان وجدانه. یعنی اگر تخیل بشه که خب دلیل اختیار چیه، خب دلیل اختیار رو در ناحیه اثبات باید یا از ناحیه وجدان یا برهان. شبهه امتناع وجود اگر داشته باشه، که شاید، شبهه من شاید ممتنع باشه، خب برهانی بر امتناع دیگه نداشتیم. برهان بر این که فاعل بال اراده و اختیار باید مجبور باشه نداشتیم، بلکه برهانمون این بود که اگر در عالم فاعل بال اختیاری بود حتما مجبور نیست. اما اینکه در خارج آیا فاعل بال اختیار داریم و منی که دارم الان صحبت میکنم فعل من بال اختیار یا نه، این نیاز به دلیل اثباتی داره. این گونه نیست که من اگر فاعل بال اختیار بخوام باشم امتناع عقلی رو قبل برش اثبات کرده باشیم تا بگیم نمیشه انسان فاعل بال اختیار باشه. پس یک دلیل میشه وجدان در کسی که اصلا هر فاعل مختاری ما این رو حس میکنیم، این فاعل مختار در وجدان خودش حس اختیار رو باید داشته باشه، چون اگر بنا شد فعل بل اختیاره یعنی بل قصده، و این قصد از غیر عالم متمشی نمیشه. فعل بل جبر متقومه به قصد نیست، به علم نیست، اما فعل بل اختیار متقومه به علمه. خب اگر متقومه به علم شد، لا محاله باید اون شخصی که علم در قضیه داره این جهت هم باید احساس بکنه که آیا در این فعلی که ان علمن از من صادر میشه درش مختارم یا نه، مضطرم در انجام اون فعل. خب پس بنابراین اولا به وجدان و علم حضوری میتونیم اثبات بکنیم. دلیل دیگر برای اثبات نقله. بعد از آنی که امتناع اثبات نشد، امتناع فعل اختیاری، منتها اثباتن آیا انسان مختار یا نه، اینو باید ببینیم. به وجدان اثبات کردیم که انسان مختاره، دوم به ادله نقلیه. اینجاست که نوبت بررسی ادله میرسه، ادله نقلیه. یک دلیلمون بر اختیار انسان اصل وجود شرایعه. شرایع و قواعد دینی که ازش تعبیر میکنیم به دلیل نقل، این خودش مبنا و پایش اینه که انسان مختاره، و الا اگر انسان اختیاری نداشته باشه قانون و مقررات بر او قرار دادن دیگه معنا نداره. پس وجود شریعت، انزال کتب، ارسال رسول، بعث رسول، نسب ائمه، اینا یعنی شما انسانها اختیار دارید، قانونی قرار میدیم، شما بر اساس این قانون حرکت در جاده شرع بکنید و از جاده شرع منحرف نشید. ولذا خود این ادله نقلیه بعد از آنی که بناست اثبات رسالت و اینها به دلیل عقلی جای خودش دیگه اثبات شد، چون اون دیگه اگر انسان فاعل بل اختیارم نباشه اینطور نیست که دیگه با برهان حقانیت امور دیگر رو نتونه اثبات بکنه. الواحد نصف الاثنین، چه من مختار باشم یا نباشم، این علم من درست برهان میتونه داشته باشه. امتناع اجتماع نقیضین، این موقوف نیست که برای اینکه من فاعل بل اختیار باشم. درک امتناع اجتماع نقیضین و صحت این درک بنده به اختیار من انسان نیست، درک واقع. خب درک حقانیت رسول بر اساس برهان جای سر جای خودش، کما اینکه درک توحید، مگر مختارم نباشم، حیواناتی هم که تکلیفی در موردشون فرض باشه وجود نداشته باشه، اونام درک وجود علتی برای عالم رو اگر داشته باشن معنی نداره. خودم اصلا مجبورم، فرض کنید در افعالم نمیتونم درک این جهت رو داشته باشم، در این که من مجبورم قدم از قدم نمیتونم بردارم، اما این عالم خدایی دارد و این خدا کسی رو به عنوان طرف وحی فرستاده که به او وحی میکنه. اینا که دیگه بنده به اختیار من نیست که من اختیار مختار باشم یا مضطر باشم، بتونم نماز بخورم یا نتونم نماز بخورم. خب نتیجه اینه که این ادله نقلیه ای که دعوت میکنه به عمل به شریعت و اطاعت و عدم تخلف از مقررات شریعت، این معناش اینه که خدا، اون خدایی رو که من حقانیتشو به وجدانم و به برهان دارم و پیامبرانی که حقانیت اونها رو هم بر اساس برهان اثبات کردم، دارن خبر میدن، میگن ای انسان تو فاعل بل اختیاری، تو مجبور نیستی، و رضا از طریق نقل اختیار انسان هم قابل اثباته. اینجا مرحوم آقای صدر یه نکته دیگه هم اضافه کرده که اون تو کلامشون دیدم، با اونی که به برهانم میتونیم اختیار رو اثبات کنیم و دلیل ما اولا وجدان بود و بعدم دلیل نقلی. ایشان دلیل نقلی دیگه ذکر نکرده، فرموده اختیار انسان رو با غیر از وجدانی که تو کلام ایشون هم آمده یه برهانی هم ذکر کرده. برهانش چیه؟ ایشون بیگه برهانش اینه که من انسان احساسم اینه که در متساویین که اقدام میکنم بدون هیچ مرجحی اقدام بر یکی از اطراف متساویین یا متساویات میکنم. دو لیوان آب اینجا هست، در اقدام بر انجام یکی از این دوتا نیاز نیست که حتما یک طرف مرجح داشته باشه. چون فرموده اگر متساوی من کل الجهات باشه و من تشنم اقدام میکنم، این خودش برهان اختیاره. چون اگر وجود فعل نیاز به مرجح داره، لازمش اینه که فعل فاقد مرجح در جایی که افعال متساوی ممکنه در خارج فرض بشه، لازمش اینه که هیچ کدوم از اونا واقع نشه. چون ترجح بلا مرجح معقول نیست. میشه ترازو که دو کفه داره یه طرفش پایین بره بدون مرجح؟ شدنی نیست. پس اگر دو لیوان آبه و منم مضطر باید آب بخورم، اگر وقوع فعل در اختیار یکی از این دو لیوان فقط منوط به یک مرجحیه که باید وجود داشته باشه که در اون طرف دیگر نیست، این معناش اینه که اون افعادی که هیچ مرجحی نداره مساوات داره وقوعش در خارج، منتها یک کدوم از اونا میخواد واقع بشه هیچ کدوم واقع نشه. اینو ایشون به عنوان برهان بر این که فاعل مختار وجود داری در عالم، وقوع فعل در فرض تساوی امور متعدد از حیث مرجحات، وقوع فعل این برهان اختیاره. ایشون به این تعبیرات نگفته اما حصیله کلام ایشون همین میشه. ایشون میگه اگر برید از فلاسفه سوال کنید، اونا میگن که همینطوره، فعل به تساوی نمیتونه در عالم واقع بشه. اینجایی که میبینید طرف یه لیوان رو انتخاب کرده یه مرجحی داره ولی شما متوجه نیستید، حالا ولی مرجحش اینه که این طرف راست قرار داره و این آقا دست راستیه نه دست چپی، یعنی کاراشو با دست راست انجام میده و این به اون نزدیکتره. اما اینا خلف مفروضه دیگه. آی صدر مفروضش اینه که اگر فرض شد تساوی من کل الجهات، ایشون میگه از فلاسفه سوال کنید، میگن اگر تساوی من کل الجهات شد نمیتونه فعل واقع بشه اصلا. ایشون میگه اولی من میگم واقع میشه، پس این دلیل بر اینه که فعل به اختیاری ما داریم که ولو اسمشو میذاریم فعل به سلطه. ایشون میگه مگر کسی بگه اینم برگشتش به وجدانه؟ این برهان نشد، چون بالوجدان فرض میکنیم این شی هیچ مرجحی ندارد بر اون طرف دیگر. دو لیوان که داریم میخواییم بگیم هر کدوم از اینا نسبت به دیگری هیچ مرجحی نداره، در عینی که هیچ مرجحی نداره واقع میشه. خب این در حقیقت مردش به وجدانه دیگه، نه به برهان. نشد برهان، مردش به وجدانه، منتها وجدان از این ناحیه به این تقریر و تعبیر بیان کردی، گفتید در متساویین من کل الجهات ما حس میکنیم تساوی فی الخارج رو من کل الجهات و اقدام میکنیم. و الا اگر این حس نباشه، حکیم و فیلسوف میگه شما اصلا غفلت کردید، نمیتونه. حالا ایشون تعبیر میکنه فیلسوف، یا چون من به نظرم فیلسوف و حکیمم در این قسمت نفی اختیار نمی کنه، برداشتیو که من مایسد از کلمات فلاسفه خواسته بکنه، من به نظر من و غیر ایشان درست نیست. چون شیخ الحکما و فلاسفه سید داماد بیانی داره که مرحوم امامم بیانو نقل میکنه، که ما برداشتی که از این بیان معمولا میکنن اون برداشت رو قبول نداریم و به نظر میرسه این بیان با اونی که ما در اختیار عرض میکنیم تطابق داره و اون بیانم همون بیانیه که عده‌ای از بزرگان بهش تصریح میکنن که اختیاریت کل شیئن بل اختیار و اراده و اختیاریت و اراده به نفسها. ولو این در کلام مرحوم امام در بحث طلب و ارادهش در تقابل با اون قرار گرفته، ولی به نظر ما اصلا احد و هما عین الاخر، ولو تعبیرات متفاوته که بعد انشاءالله این رو هم متعرض خواهیم شد. پس دلیل ما بر قضیه اختیار اولا وجدان و ثانیا ادله نقلیه. والحمدلله رب العالمین. یا الله بفهم.
اگر کسی دیگه اختیار وجود نداره و جمع وجود داره، پس میشه که ما مثل حیوانات میمونیم. با توجه به این دیگه حتی ما نمیتونیم که وجود پیغمبر رو هم اثبات کنیم، چون اثبات پیغمبر وحیه و اثبات اینکه وحی میتونه دلیل بر نبوت باشه لزوم بحث نبیه.
نه اگر بحث
نبی بیاد وحش چه دلالت
میکنه
که
این
پیغمبر
یه
خبری داره میده اصلا؟
آیا ببینید این که پیغمبر حقه منوط به این نیست که من مکلف باشم پیغمبر
پیغمبری باشم.
نه نه اگرم لزومی نداره باید باشد، اما اثباتن خدا گفت من پیغمبر قرار دادم،
باید اثبات بشه.
باید اثبات بشه. اثباتش به چیه؟ به معجزه. معجزه به این دلیل که طرف میگه که خدا من رو فرستاده و شاهد این که من رو فرستاده عصای من قرار داده. این عصای من که در اختیار شمای مردم عادی نیست، در اختیار من هست. ببینید اینجور در جای خودش اینجوری اثبات میکنن، میگن اگر سلطانی حضور داره، یه کسی بیاد بگه ایها الناس این سلطان من رو به عنوان وزیر خودش قرار داده و دلیلش اینه که الان ببینید من میرم پیش او دست من رو میگیره.
ولی دو در صورتی که ما مخواهیم مجبور باشیم، مثلا خدا جلو بگه باشه تو پیغمبر، ولی اینا مجبورن اصلا.
میدونم آخه پیغمبر یعنی پیغام آور، پیغام آور بودن یه مسئله است، اینکه جزء پیغاماتش اینه که شما مکلفید یا هم حرف دیگر، اینم جزء پیغاماته. ولی کلام اینه که پیغام آور بودنش فقط بنده به این نیست که پیغام تکلیف رو فقط بیاره.
این که بینم فقط پیغام مثلا ترس از دل کور چطور میاد بیرون؟
نه
اینطور میگن، میگن اگر این پیغمبر دروغین بود خدا نداد بهش چنین قدرتی.
نمی پس
این خدا بهش چنین قدرتی میده و اینم فرضاً دروغین، اما چون مقصده در دادن قدرتش اینا همه کار خودشون میکنن، مجبورن. شما سعی کنید پیغمبر دروغ نگم بیاد خدا جلوش نگیره هیچ اتفاقی نمیفته.
کلام
قدرت هم بده
میدونم، اما مفسده از اون جهت واقع نمیشه. اما خدا کذب بر خدا هم که جایز نیست عقلا. اگر خدا بگه اصلا خدا همون وحی رو که به موسی کرد اون وحی و الهام رو به ما بکنه، بگه ایها الناس این موسی رو حرفایی رو که میزنه من فرستادم بزنه، ولو حرفایی که میزنه تکلیف شمای مردم نیست، حرفایی که میزنه حکایت و قصص امم سابقه است، اینایی که داره بیان میکنه من به او گفتم که به شما بگوید. ولذا اثبات نبوت مبنی بر تکلیف عبادم نیست. بله اثبات نبوت به پیغام آوری نبی برای تکالیف حاکی از اختیار ما انسان هاست. چون اینکه بگیم بعث رسول دلیل نقلیه بر اختیار ماست، چون رسول آمدن گفتن خدا ما رو فرستاده که بگیم شما مکلفید، ولذا این دلیل نقلیه بر اختیار ما می شود. چون تکلیف یعنی شما مختارید، خدا گفته شو توسط این پیغمبر شما مکلفید، یعنی به دلیل نقلی ثابت شده که ما مختاریم.
یعنی همین که خدا قدرت میده به یک نفر، به اون فرد داره یک
چیزی
به خدا نسبت میده، این
باید درست بشه، این برهان ولو هیچ مقصد دیگر، چون بدون این کذب علی الله جاری خواهد بود. چون از کردم
کاذب علی نمیتونه قدرت بده، چه مقصدی داره؟ آقا این نفر بچه‌م خودمش قدرت میده،
میدونم قدرتی بده، اما اگر در همین
مردم گول نمیخورن چون مجبورن،
میدونم گول نمیخورن، ولیکن خود خدا وقتی که اگر به تکلم گفت این پیغمبر منه، کذب بر خدا جایز نیست. خب کلام اینه که اون قضیه دلالت اعجاز از قبیل تکلمه، یعنی اگر اون دلالت ظهوریه، اینم دلالته، یعنی دلالت حالیه است. خدا میگه که شاهد این پیغمبر داره میگه شاهد این که من نبیم اینه که خدا الان دست منو میگیره، عصا رو تو دامن من میگذاره. خب در همین حال اگر عصا رو دیدیم تعبیر او داد، خب این معناش اینه که این خودش به جای تکلم به این که هذا نبیون، فعل غیر از کلام دال بر جعل نبوت از او محقق شده، کافیه. و اگر این شخص نبی نباشه کذب علی الله لازم میاد، ولو این که مفسده ای دیگری هم در خارج واقع نشه، چون مردم مجبورن.
و خود این که خداوند عدم کذب خدا،
اونم
مفسدش
ذاتیه دیگه، کذب قبحش ذاتیه به این معنا، چون قبح کذب ذاتیه دیگه، یعنی از قبیل
خودش محل خلافی فرض کنم من نشستم توی خونه هیچ کس هم نیست دروغ میگم، اشکال
هیچکی هم نیست که
هیچ مقصدی هم برش
نه نگید هیچکی هم نیست، همه هم میشنون منتها
اهمیت
نمیدن، تمام همینه دیگه. آره آره، چون این طرف داره خلاف میگه، یعنی قبح همون جوری که حسن و در عدل و قبح در ظلم ذاتیه، در قضیه کذبم منتها کذبی که اینی که میگن مصلحت ذاتی نیست بر اساس مصلحت، خلاصه کذب مصلحتی جایزه، منافات نداره با اینکه اون کذب فاقد مصلحت قبح داره. این که میگن ذاتی نیست یعنی این که تمام الموضوع نیست، نه این که اون جایی که کذب قبیحه قبحش رو وامدار یک از قبیل مثلا گرمای این آبه که وامدار اون آتشه. قبح کذب ذاتیه مثل قبح ظلم، اما چه کذبی؟ کذبی که درش ضرورتی نیست.
یکی از دوستان این به سوال پرسیدن که شایسته که قائل بودن در قائل مختار نیازمند به اعتقاد به مصلحتیم، این مسئله ای که در آخر تساوی من کل جهتین رو تصویر کردن، چطوری این دو تا با هم سازگارن؟ اگر تساوی من کل جهتین رو میشه تصویر کرد، علم و اعتقاد به مصلحت نقشی در فعل
نواخته. بود که عرض کردم ایشان فرمود که فعل به سلطه واقع میشه، یعنی دیگه در تحقق فعل اینجور نیست طرف مجبور باشه، به سلطه ایجاد میکنه و لازم نیست یه مرجحی در اون خود سلطه تأثیر گذار باشه، ولی در این حال خود ایشون تعبیر کرده میگه این فعل به سلطه لا محاله، اگر بخواد فعل به سلطه باشه باید ان اعتقاد به مصلحت. بخونید عبارت آقای صدر رو اونجا،
من
واسه
سلام نمیشون نظر اشکال اینه
که بالاخره یه جایی ممکنه بدون اعتقاد به مصلحت،
نه دیگه ایشون فرضش اینه که قوام اختیار اینه که به اعتقاد مصلحت باید واقع بشه، و اگر بناس به اعتقاد مصلحت میخواد واقع بشه یعنی طرف متمکن از ترکه، یعنی مصلحت و اعتقاد به مصلحت وادار میکنه او رو انجام اونو انجام بده، و الا اگر مجبور باشه که دیگه اینطور نمیتونه که دارمدار اعتقاد به مصلحت باشه و دارمدار انگیزه مصلحتی، چون که اگر مجبوره مفسدن باشه باید انجام بدیم. این که میبینید بر اساس اعتقاد به مصلحت، یعنی میتونه خودش رو منظم بکنه به انجام کار بر اساس مصلحت و مقهور در فعل نیست، که اگر اعتقاد مصلحت هم نبود باید فعل واقع بشه. اگر حالا ندارید شما این همون جایی که ایشون ذیل کلام نائینی آخرش که میرسه فعل به سلطه رو مطرح میکنه، بعد یکی دو همزه میکنه، یکیش اینه. اینو بذاریم که من پسیه نگاه بکنم تغییراتی در اشتاده شد.
این ابتدا با ایشون بودی، چون شما یه دو فرموده به نکات فرموده این، بعد ما نوشتیم با ایشون هم شرکت کردیم، ایشون یه سری نکات زدن و درست شد، این یعنی تصحیح شده با توجه به نظر آنم.
خب بیدیم پس
این هم باشه. فقط این نکته که ایشون گفتن به چیز نکرم که ایشون گفتن موضوع رو این گفتن مثلا چیز کنیم ما موضوع نفوذ قضاوت آزاد مقابل فساد قضاوت مخالف و ایشون گفتن من به نظرم مثلا این موضوع تغییر کنه شاید بهتر باشه، مثلا این چیز اینجوری گفتن. گفتن البته تمام نظر به شما.
خب چی پیشنهادشون چی بود؟
نفوذ قضاوت آزاد گستره و قابل تجدید آن. البته خب خود تغییر موضوع خیلی معانی برای توی چیز، ولی گفتن اگه شما اون موضوع به نظرتون اشکالی نداره،
اشکالی یعنی این اگر اشکالی نداره،
نه این شما گفتن اگه این به نظرشون اشکالی نداره همین باشه، اما اگه یعنی خواستن که اشاره کنن که
یعنی پیشنهاد خود ایشون اینه،
به عنوان پیشنهاد اینه نگفتن.
حالا اینو مقایسه می‌کنم شما
ان الفطرة السليمة تحكم ان مجرد الامكان الذاتي امكان ذاتی لا یکی للوجود و آنها امران اذا وجد احدهما را العقل انه یکی لتصحیح الوجود احدهما الوجود بالغیر بنا یکی
خب از سلطنه. همین پایین این صفحه اعتقاد به مصلحت رو همین پایین میاره.
حاضر سلطنه یه موجودتون
املا بعدم خب این که حاضر سلطنه موجودتون املا نمیدونم پایین این صفحه است یا بعده که میاد به عنوان اعتقاد به مصلحت. سلام علیکم.
اعتقاد به مصلحت همیشه نباید باشه، تو اون فرض که شما مطرح کردید هیچ موردش مشترک نیست، بازم اختیار ممکنه، یعنی اختیار کردن مناسب اختیار
نه دیگه، بناست اون فعلی که طرف انجام میده، نه اون ترجیحش دیگه نیاز نیست، اما اون فعلی رو که برش اقدام میکنه بر اساس اعتقاد به مصلحت این، ولی چون متساویان در هر کدوم اعتقاد به مصلحت کامل داره و لذا مختاره در انجام هر یک. یعنی ضابطه این میشه کل فعل یکون لاعتقاد المصلحه فی دخل، اونی که دخالت داره این میشه فعل اختیاری. این ولو ایشون اینو متصل به اون اصل بحثش نیورده، اما حس ضرورتش رو که کرده در ذهن اشاره کرده.
مثلا ما با این بیان ما اصلا افعال غیر اختیاری نداریم، اون چون این ضربان قلب یا اون حرکت خورشید هم فعل اختیاری خداست، فعل ما فعل
بله
خدا، یعنی پس همه جا هر فعلی متوقف بر اراده است.
حتما همینه
و متوقف بر همونجوری، یعنی که ما بیایم اینکه کلامتون اومدید فعل رو فعل استراری وقتی به خود مثلا خورشید و ما
همینو از منظورم، یعنی حرکت خورشید اختیاری ما نیست، نه اینکه اصلا فعل اختیاری هیچ کسی نیست در عالم به این معنا، ولذا میگفتیم که حرکت قلب فعل اختیاری ما نیست، نه اینکه به اختیار خدا واقع نمیشه.
بعد از
تلفنی باشه
انشاءالله
بعد از کلاس
فقه
چه
ساعتی تماس بگیرم؟ عرض کنم که 10 تا 20 دقیقه